خارج اصول فقه جلسه 49 شنبه 29 نوه 1404.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد آل محمد
و لعنت الله على اعدائهم اجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد و آل محمد، وحدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مستحضرید گفتگوی ما به سرانجام روشنی رسید. گفته شد که مسالک اقتضا، حالا ما اینجور تعبیر میکنیم، مسالک اقتضا، چه مسلک اول مقدمیت، چه مسلک دوم تلازم، چه مسلک سوم استلزام، اضافه کنید چه مسلک چهارم قول به دلالت التزامیه عرفیه. یعنی یک کسی بگه عرفن امر به شی مقتضی نهی از ضد، به چه بیان؟ به بیان دلالت التزام. قرار شد که تمام این مسالک عقیم باشه. ان شاء الله شما فضلا از این کلاس اینو تو ذهن بسپارید که بحث سر این نیست که شارع میتونه امر کنه به شی، میتونه نهی کنه از ضد، این که بحثی نداره. بحث سر این نیست که امر به شی مستلزم مثلا بغض یا حظاظت در ضد اون موقعی که امر به شی داریم، اینا بحث نیست. آقا یک کلمه آیا از طلب به شی یه طلب مولوی ثانی به نام نهی از در میاد که شارع دو تا جعل داشته باشه، دو تا انشاء داشته باشه، در نمیاد؟ بعد از این اگه دقت کنید وارد یک بحثی شدیم به نام عرضه، فقط وارد شدیم و الا داخل نرفتیم، که آیا اعدام میتونن، اعدام مضافه ها میتونن مورد تکلیف واقع بشن؟ میدونید فضلا چرا این بحث رو مطرح میکنی؟ چون در باب حج و در باب صوم این ادعا رو داریم. مثلا در باب احرام ببینید کتابا رو میگن تروک واجبه، بعدم 10 تا 20 تا میشمارن، ترک ازدواج، ترک صید، ترک چی، ترک چی، تروک واجبه. یا در باب صوم میگن باید از این امور رو ترک کرد، واجب ترک بشه، وجوب ترک خوردن، وجوب ترک آشامیدن. ببینید خب این بحث مهمیه، ما میخوایم فردا کتاب بنویسیم، پایان‌نامه بنویسیم، رساله بنویسیم، این تعبیر رو بکنیم یا نکنیم، تعبیری که بزرگان ما دارن. من دیروز داشتم معتمد آقای خویی رو، میدونید آقای خویی کل عروه رو شعر کردن، منتها یک قسمتش تنقیح، یک قسمت به اسم مستند، یک قسمت به اسم معتمد. این قسمت که مرحوم شهید خلخالی، سید رضا خلخالی تقریر کرده به اسم المعتمد فی شرح العلوه الوثقا کتاب الحج، ایشون رسما اونجا میفرماید در احرام تروکی واجب است، ترک واجبه. ما میخوام ببینیم این تعبیر درسته یا درست نیست. البته این که ترک واجب باشه یا اونی که ما بعدن میگیم درست باشه، ممکنه تو استنباط حکم فرقی نکنه، اما بیشتر بحث منهجی، بحث ساختاری، بحث عبارت، بحث مهمی است که انشالله باید امروز معطلش بشیم. من تلاش میکنم تمام کنم، ولی حالا اگر دیدیم هم داره خیلی تلمبار میشه، فردا یه بخشی از بحث رو اختصاص میدیم و انشالله میریم تو بحث ثمره که بحث مهمی در پیش داریم. اما قبل از این که من وارد این قسمت بشم، شروع کنم، دو تا سوال دوستان شما فرستادن، البته ممکنه سوال خیلیاتونم باشه. حالا من این دو تا سوال رو میخونم جواب بدیم انشاءالله بریم ادامه. یکی از دوستان که الانم حضور ندارند نوشتن که صحت تعلق تکلیف یا عدم قابلیت آن از امور واقعی است که قاضی به آن حکم عقل است و عرف شأنی در این موضوع ندارد. خب میدونید ایشون داره به کجا میزنه. ما روز سه‌شنبه میگفتیم امر به ترک عرفیت نداره، امر به ترک. مواردی هم که اگر باشه امر به ترک، گاهی امر به فعل یه چیز دیگه است. یعنی امر به ترک نماز در وقت ازاله عرفاً همون امر به ازاله است و واقعش امر به ازاله است. عرفیت اینه، شارعی که میخواد امر به ازاله بکنه، بله بیاد دور بزنه، امر کند به ترک نماز. ترک نماز عدم مضاف دیگه، ما میگفتیم عرفیت نداره. حالا دوست پرسشگرمون میگن که این جای عقل نه عرف. ادامه پیدا کرده، اگر تعلق تکلیف به عدم مضاف عقلا محال باشد، چگونه ممکن است عرف حکم مسئله را عوض کند؟ فرض کنیم عرف بر خلاف عقل حکم به صحت تعلق تکلیف به عدم مضاف کرد، آیا این حکم عرفی محال بودن آن و عدم امکان وقوع عقلی آن را عوض می کند؟ ببینید یه مقداری اگر به نظرم تو بحثات دقت بشه، اولا این که بگیم اینجا جای عقل نه عرف، آقای حسینی داریم اشکال شما رو تقریر میکنیم، بگیم جای عقل نه عرف. من یادتون باشه توضیح دادم، گفتم امور پیرامون تقنین، امور پیرامون تقنین بخشش دست عقله. مثلا چی؟ تکلیف به عاجز محاله، تکلیف عاجز محاله. خب بله اینو عقل انسان میگه، انسان عاجز رو نباید تکلیف کرد. ولی ببینید این که مثلا ما میتونیم امر کنیم به ترک نماز یا نمیتونیم، به انگیزه ازاله. حالا شما فرض کنید این امر عرفیت داشته باشه، عقل نمیاد بگه، عقل میگه تکلیف عاجزه، هیچ. تکلیف به ضدینه، تکلیف به نقیزینه، اینا حوزه عقله. اما صحت خطاب، اینکه این خطاب حسنه یا قبیحه، مثل تخصیص اکثر. تخصیص اکثر عقلا محاله، عام و خاص، حمل عام بر خاص، اینو عقل اقتضا میکنه. اینم که بگیم آیا قانونگذار میتونه امر کند به عدم یا نه، و اون محاذیر عقلی پیش نیادا، تکلیف عاجز، امر به نقیزین، امر به تناقض، که اونا به عاجز برمیگرده، اینا پیش نیاد دیگه دست عرفه. ما قبول داریم بعضی موارد دست عقله، اما همه موارد دست عقل نیست. بایسته های تقنین بسیارش دست عرفه، از جمله همین مورد ما. دیگه حال ادامه سوالم با این توضیح به نظرم حل میشه. خب و اما اگر اجازه بدید یه مورد دیگه هم هست، اونم تقریبا همینه، منتها خب اگر چون مال چند روز پیشه، حتما رفته پایین تو این صفحه ما، صفحه گوشی ما. بله، سوال کردن که شما در مقدمه دوم دیدگاه دوم که نظری مختار بود، یعنی عدم تلازم، یکی از استدلال‌ها این بود که اگر با دقت فلسفی هم نگاه کنیم، عدم بهره‌ای از عدم بهره‌ای از وجود ندارد که حکم داشته باشه. حضرت عالی در اشکال به نظر امام خمینی دقت فلسفی رو رد فرمودید، با دقت عرفی به مسئله نگاه کردید. حال سوالی که برای بنده شما این است که اگر دقت فلسفی رو در مسائل رد میکنید، چرا خود برای آن به کار میگیرید؟ اگر دقت فلسفی قابل خدشه از استدلال آوردن به وسیله آن، به استدلال خدشه وارد نمی کند. با تشکر. ببینید من عقیدم اینه که اگر دوست گرامی نمیدونم تو درس حضور دارن یا صوت و گوش میکنن، ببینید ما دو سه تا ادعا داشتیم. یکی عرفن میشه بعضی از محمولات رو به عدم نسبت داد، این عدم العله علتون لعدم المعلول با تسامح عرفی درسته، ولی با دقت عقلی هیچ محمولی رو نمیشه به عدم نسبت داد. از این مبنا ما بر نگشتیم. ما تا بعد اومدیم سراغ تعلق حکم. فاضل گرامی، تعلق حکم با اون محمولی که میگفتیم فرق میکنه. ما در محمولات میگیم عرفن خیلی نسبت ها میدیم. مثلا با صحبت میگیم ترک نماز خیلی بده، ترک نماز چقدر ضرر داره، گوش میکنی ترک نماز فلان، اما در واقع این ترک نماز این آثار رو داره، در واقع فوت مصالحی است که بر فعل نماز مترتب میشه. ولی خب عرف این کارا رو میکنه، این چیزا رو نسبت میده، اما بحث تکلیف فرق میکنه. تکلیف عرفیت باید داشته باشه. من عرض کردم بخواد تکلیف بشه و تعویل نره ها، اونجایی که شما میگید برو اداء دین کن، نماز نخون، ممکنه بگید نماز ترکش واجبه، اما ترک نماز واجبه عبارت اخرای اداء دین واجبه، یعنی امر به عدم تعویل میره به امر به وجود یک ضد آخر. میخواد بگه اداء دین واجبه، میگه این نماز فایده نداره، لذا یه بار میگه این نماز حرامه، مثلا این نماز فایده نداره، میگه باید نماز ترک نماز واجبه، باید بری مثلا چی بکنی، باید بری اداء دین بکنی. یا در باب روزه میگه واجب است قضا نخوری. آیا واجب است غذا نخوریم یا در وقت روزه حرام غذا خوردن؟ عرفم شما بهش میدید ولو ممکنه تعبیر کنه، اما نهایتا آنچه را که نگه میداره یا امر به شیء آخره یا نهی از ضد آخر، که حالا این عبارت رو براتون میخونم چون یه اشتباه عبارتی هم داره باید اصلاح بکنیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بریم سراغ امر به عدم. امر به عدم، آقایون یه شایعی معروفه، بعضیا دیر اومدن حالا دقت کنن، که در باب حج تو باب احرام و تو باب صیام امر تعلق گرفته به تروک. ما خدمت بعضی از اساتید که بودیم سلمه الله میگفتن که اگر، حتی ایشون قبول داشت که در نصوص اومده، ولی میفرمود که اگر ما برای اعدام حظی از وجود قائل باشیم که نیاز به تعویل نداریم، چون فرض اینه که اعدام مضاف، اینم به تو میگم بستر عدم مطلق نیست، بستر عدم مضافه، اونو که کیچ که نگفته شما هم نگید. در عدم مضاف اگر قائل شدیم که حظی از وجود داره، خب میتونه مورد امر شارع واقع بشه. مثلا ترک صید، ترک ازدواج، ترک استعمال بوی خوش، ترک نمیدونم اک، ترک استزلال و هاکذا. ولی اگر گفتیم اعدام مضاف حظی از وجود نداره، مواردی که وارد شده باید توجیه کنیم، باید توجیه کنیم. خلاصه یا بگیم مجازه، چون فرض اینه که میگیم عدم حظی از وجود نداره تا بخواد مورد تکلیف امر، مورد تکلیف امری واقع بشه. خب ما که مستحضرید در بحثی که داشتیم با بعضی از بزرگان عرض میکردیم عدم حظی از وجود نداره، باطلاتون صرفه، اینو ما قبول کردیم، اینو ما قبول کردیم. ولو گفتیم عرفن البته میتونه محمولاتی برش بار بشه، ما تا اینجا اگه دقت کنید میگیم بحث امر بحث دیگه است، یعنی شارع ترک نماز از من خواسته باشد، امر فعل مأمورون به دیگه، یعنی فعل ترک نماز در وقت ازاله، ما میگیم این عرفیت نداره. حالا عبارت رو نگاه کنید، نوشتیم اگرم وارد شده باشه باید توجیه کرد. اگر برگه رو دارید، برگه امروز دستون رسیده 425، باید اون پایینای صفحه باشه، و کل ما یبدو، پیدا کردید اول خط، چند خط مونده به آخر؟ وسط های صفحه است. بسیار خوب، تو برگه من آخر صفحه است. و کل ما یبدو لأول وحلتن مخالفن لذالک، اگر در جایی خلاف این دیده شد، یعنی دیدید که ام خورده به ترک، فمجازون او معولون، البته معولون هم شکل خاصی از مجازه، این در واقع عطف خاص بر عامه، یا باید بگیم مجازه یا اصلا تعویلش ببریم، بالامر به امر وجودی، داخل پرانتز نگاه کنید، کما فی تعویل الامر به ترک صلات الا مثل الامر بل ازاله او اداء دین. همون دوتا مسئله معروف، آقایون نمیگن در وقت ازاله چون واجب فوریه نباید نماز خون، میگن یا نمیگن؟ لذا بحثم میکنن اگر کسی نماز خون نماز درسته یا باطله وقت ازاله، وقتی که ازاله واجبه. البته نمازم باید فرض کنیم موسع ازاله مزیقه. یا نشنیدید بالا این منبر چقدر منبر یا مانور میدن در اسلام حق و ناس به جایی رسیده است که اگر وسط نمازم اومد و نمیتونه همون وسط نماز ادا دین کنی نمازو قطع کن، حق نداری نماز. امر به ترک نماز، امر به قطع نماز، اونجا میگن قطع، قطع هم همون ترک دیگه، امر به قطع نماز. آقا اینجا ممکنه تو عبارتم باشه یه فقیهی بگه امام علیه السلام بفرمایند، ولی این عبارتون اخرای ازاله است، عبارتون اخرای امر به اداء دینه، نه امر به ترک نماز. یعنی ما بگیم یه مأمورون بدانیم به نام چی؟ بگید امر دیگه، امر مأمورون به میخواد انجام، مأمورون به انجام، مأمورون به چیه؟ ترک نماز. خدا وکیلی با همه عرفیتی که ما داریم، آخه عرفم عرف صاحب دقت، حالا یک کسی که همه چی میگه اون ولش کنید، عرف صاحب دقت میاد بگی که یه مأمورون بدانیم به نام ترک نماز که اینو باید انجام بدهیم. آقایون امر یعنی انجام دادن، انجام مأمورون به. شما ترک نماز رو انجام میدید، ازاله واجبه. خب این برمیگرده به امر به ازاله. ادامهش رو نگاه کنید، او به نحی ان فعل امر وجودی آخر. اینجا اشتباه شده، ترک نوشته شده، اصلاح کنید، حتما اصلاح کنید برگتون رو. حالا منم بعدن رو کانال اصلاح میکنم، کسی برگه نداره بعدن. او به نحی ان فعل امر وجودی آخر، یا امر به ترک، میدونید به چی برمیگرده؟ به نحی از انجام یک کاری. کما فی تعویل الامر به ترک الاکل و شرب. رفتیم باب روزه، باب روزه. اگر امر داریم که اکل و شرب و ترک کن، نه یعنی ما یه مأمورون بدانیم به نام ترک الاکل، یه مأمورون بدانیم به نام ترک و شرب که باید اینو انجام بدیم. یه کسی بگه انجام بده ترک الاکل را، ترک الاکل که انجام نمیدن، اکل نمی کنن. لذا کما فی تعویل الامر به ترک الاکل و شرب الا نهی عن الاکل و شرب فی الصیام. از این به بعدم آقا اگر رساله نوشتیم، خدایی نکرده این مسئولیت آمد سراغ آدم و آدم ناچار شد تن بده، ناچار شد تن بده و یه رساله هم برای مقلدان بنویسه، البته و خدای نکرده، از حرف من گفتم خدای نکرده، بالاخره مرجعیت یک نعمت، یک برکت، یک ظرفیت قبول. و به همین خاطر هم میدونید چقدر دشمن، البته دشمن که ما نمیخوایم، ما الحمدلله خودمون دشمن سر خودیم، خودمون بنز کافی میزنیم، هیچ نیاز نداریم. یه موقع یکی از مسئولین هی میگه دشمن، دشمن تو یه جلسه مهمی بود، به اون مسئول گفتم که من نظر دیگه ای دارم آقای محترم، حالا اسم نمیارم کجا بود و کی بود و اینا، بعدن هم معلوم شد عرض ما. گفتم ما حتی میتونیم دشمن صادر کنیم، یه وقتی کشوری بخواد که من چند تا دشمن میخوام، ما میتونیم صادر کنیم خیلی راحت، نیاز نداریم. نمیگم توطئه نیست، اشتباه نشه، نمیگم دشمنان خوابیدن بیرون، ولی آنقدر آقایون در خود متاسفانه فضا، حالا بگید فضای حوزه، حوزه، فضای کشور، کشور، فضای انقلاب، فضای انقلاب، فضای مسئولان، متاسفانه قشنگ برای یک دستمال بی ارزش تاق کسا رو آتش میزنن. در حوزه مثلا حالا مناسبت شد بذارید بگم، واقعا کجای کدام مثلا نظام علمی، نظام تو دنیا کجا اینجوری مثلا با صاحبان فکر برخورد میکنن؟ یه طلبه مثلا سال سوم، سال چهارم، بله طلبه سال چهارم خوبه، اما از ساحت مرجعیت شروع میکنه میاد پایین. من سوال میکنم آیا دانشگاه همینطوره؟ یعنی مثلا یه دانشجوی ترم اول و دوم حاضره مثلا با استاد بالای اون رشته مثلا مقابله کنه؟ بله ممکنه تو کلاس سوال کنه اگه با اون استاد کلاس داشته باشه، استادم جواب میده، اون دو دفعه اشکال کنه، اما بیاد شروع کنه نوشتن، یه سایتی باز کنه، یه کانالی باز کنه، از یه جایی هم از این پولای گاهی حرام هست بگیره و شروع کنه مثلا. یا بعضیا خودشونو حجت الحق، حالا این مال بزرگتر هاست دیگه، حجت الحق قرار بدن و هر چی غیر اندیشه خودشونه رمی به انحراف و بطلان. و کجای دنیا این مرسومه؟ به هر صورت حالا نمیدونم چطور شد به اینجا رسیدیم ما. اینم راجع به این مسئله. خب اگر موافقید بریم سراغ روایات. ما خدمت حضرت وحید که بودیم این قسمت ها رو، من به نظرم خدمت ایشون بودم، این قسمت های اصول رو خارجش رو ایشون یه جور القا کردن، البته نیاوردنم تو کلاس، عادت نبود که مثلا بیاد، یادم نمیاد که بله ما اگر احیانا یه جایی هم مثل باب تروک احرام و باب صوم اگه مواردی داریم باید توجیه کنیم به همین دوتا. البته این دوتا توجیه از منه، حالا چون اس آوردم امانت داری بکنم، باید توجیه کنیم که من براتون الان توجیه کردم، درست؟ دوتا توجیه کردیم دیگه. من تو دور خارج خودم میگفتم همون 20 چند سال قبل، گفتم یه سری به روایات بزنیم، نکنه که ما سر 20 صاحب داریم بله میتراشیم. چون سابقم داشتم از بزرگان که نمیدونم این بگم یا نگم، کلا سرون نره، خلاصه خودمون اگه نگاه بکنیم وسائل دم دست هست دیگه، وسائل. نمیگم هم آقایون من تتبع 100% کردم، ولی یه تتبعی که آدم بتونه قرار پیدا کنه. حالا میخوام بریم تو برگه، اینجا نیاز به برگه داریم، یه چند تا روایات باب احرام رو ببینیم، یه روایت هم مال باب صیام ببینیم اونجا به قول آقای خویی، چون آقای خویی هم دارن تو المعتمد، عام شده به تروک تا بعد حالا توجیهش کنیم، یا اصلا ما امر به ترک بگید آقا نداریم. بله تو رساله ها اومده، بعضن تو کتاب عربی علما اومده گفتن تروک واجبه احرام، تروک واجبه، اما ببینیم روایتی داریم یا نه. حالا برگه رو نگاه کنید ببینید، الیک بعض هذه روایات، برگه رو نگاه کنید، خدمت روایات میریم. لا تستهلن شیئا من الصید و انت حرام. امام میفرمایند سراغ شکار نرو، لا تستهلن، حلال مشمار صید را، هیچ صیدی رو، صید دریا، صید خشکی، پرنده، غیر پرنده، یا اصلا شیئا رو بگیریم هیچ، مثلا شکارش نکن، راهنمایی نکن، دستور نده، اینام هست دیگه، میدونید که همه اینا ممنوعه. خب و انت حرام، در وقتی که تو محرم هستی. از شما سوال میکنم این روایت امر به ترک داره یا نهی از استحلال داره. کدومشه؟ این که رسما نهیه، مثل این که امام میگن دروغ نگو، بله، غیبت نکن، تهمت نزن. اونجا چی میگید؟ اونجا میگید امر به فعله، امر به ترکه. دروغ نگو امر به ترکه یا نهی از فعله؟ غیبت نکن امر به ترکه یا نهی از فعله؟ اینم هم همینه. بعدیش ولا تدلن علیه محلن ولا محرما، راهنمایی هم نکن. بعضی وقتا میگه من که نمیتونم شکار کنم، یه گنجشکی ها رفته پشت این کولر، محرمم هست، یه کبوتری پشت این کولره، برو شکارش کن. امام میگه راهنمایی هم نکن. ولا تدلن، حرمت ادلال، راهنمایی، اینم که نهیه، اینم مثل سایر نواهی. بله، تو نواهی هم که میدونم بحثمون نیست، بله، نهی میخوره به فعل، متعلق نهی فعله که ازش ترک فعل در میاد، نباید انجام بدی. اجتنب فی احرام که سید البره کله، در احرام از شکار حیوان در خشکی پرهیز کن، اجتناب کن. اجتناب در واقع نهی از انجام دیگه، یعنی البته اینجا صیغه امرها اجتناب، یه وقت رفتید نگن این کجاش نهیه، میدونیم صیغه امره، اما این صیغه امر میخوره به چی؟ به اجتناب، یعنی وجوب اجتناب، خودداری. خب امر وجودیه، نه وجوب ترک فعل به عنوان امر عدمی. البته معالش هم حرمت شکاره که اون دیگه معالش. لا تاکل شیئا من الصید، توضیح نمیدم دیگه، نهیه. لیس للمحرم ان یتزوج ولا یزوج، نمیتونه ازدواج کنه، نمیتونه عاقد باشه، صیغه ازدواج بخونه، زن و مردی رو با هم محرم کنه، تزویج دیگه. لا ينبغي للمحرم ان ياكل شيئا فيه زعفران ولا يطعم، ولا يطعم یعنی لا ينبغي ان يطعم شيئا من الطيب، از زعفران، البته زعفران هم طیبه، منتها مستقلا ازش نهی شده، میوه هایی هم که زعفران نیستن ولی بوی خوش دارن، بوی خوش دارن، اینا هم که نهیه. لا یزر صائم، یه روایت هم راجع به روزه بخونیم، لا یزر صائم ما سن اجش تنبه سلاس خسال، اگر از سه چیز پرهیز کنه، به نظرم اکل و شرب و همسر، حالا ادامهش رو نگاه کن، من سه تا نقطه گذاشتم. بازم این که ترکی به عنوان ترک مأمورون به شده باشه، عرض کردم به طوری که گفته باشن این ترک رو انجام بده، ما نمیبینیم. حالا البته روی این اجتنب من میخوام انصاف بحث و مراعات کنم، ممکنه کسی بگه اینجا امر به اجتناب، اجتناب یعنی ترک این ستا، امر به ترک شده. نهایتا اگر نادرن هم داشته باشیم، اولا معلوم شد که اکثرا نداریم، اکثرا به چه صیغه هست؟ به صیغه نهی. حالا من فضلا دیگه حوصله‌ام نشد بیارم، گوش میکنید، آدرس دادم، چون در تروک احرام ما سه چهار تا که بیشتر داریم، من اخیرا نشمردم، یادم نیست، نمیدونم نزدیک 30 تا 20 خورده، البته رساله هم فرق میکنه، توضیح المسائل هم فرق میکنه، موارد زیادی داریم، اکثرا با صیغه نهیه. حالا اگر یک جام باشه که نادر هست، طبیعتا گفتیم برمیگرده. الان شما نشستید، بفرمایید. امر به اجتناب از شرب غیر از اینه که یعنی اگه روزه هستی نباید آب بخوری، اگر روزه هستی نباید غذا بخوری، نباید استفاده کذا از همسر داشته باشی. به هر صورت آقایون، یا در روایات نداریم امر به ترک، اگرم ندرتن داریم، این فتعمل هایی که من دارم تو برگه دوتا فتعمل میبینید، اشاره به همینه که اگرم احیانا پیدا کردیم بنا شد که یا معول باشه به امر به یک فعل آخر یا معول باشه به نهی از فعل آخر. خب اینجا میدونید آدم دقت بعضی ها رو میبینه و شاید بگم مثلا عجله بعضی ها رو. مرحوم شیخ حر عاملی، شیخ حر، ایشون من نگاه میکردم بالاخره این روایات تو وسائل دیگه، ببینم آیا عنوان وسائل امر به ترک یا عنوان وسائل حرمت این اموره. اصلا تعبیر به امر نکرده. تو ابواب تروک احرام عنوان بابو نگاه کنید. اینم بگم فضلا، اگر بهتون بگم این یک کلاس ارزش داره قبول کنید. همین جمله که الان میخوام بگم، زودی هم میریم بیرون. وسائل آقایان فقط کتاب روایی شیخ حر نیست. و ما اینجور نگاه میکنیم دیگه، ما به وسائل چه نگاهی داریم تا این ساعت داشتیم که یک کتابیست روایی. شیخ حر عاملی هم روایاتو آورده، درسته؟ مثل بهار مجلسی، مثل کافی، مثل تهذیب. البته این مثلا مناقض الان عرض میکنم، ولی به تو میگم بسیاری از کتب روایی ما کتابهای فتوای خود اون صاحبان کتاب بوده، محض روایت نیست. گوش میکنید؟ حالا شاید بگید مهم نیست کتاب روایی بوده یا نبوده، کتاب فتوا، ولی خب اگه کس بخواد نظر اون محقق رو در بیاره. وسائل اینجوریه، وسائل لذا نگاه کنید تیتر میزنه. جالبم اینه که گاهی وقتا این تیترا با روایت به نظر ما میسازه، گاهی وقتا نمیسازه، اما او تیتر میزنه. این تیتری که میزنه، این تیتری که میزنه نه میخواد صرفا خلاصه روایاتو بگه، نظر خودشو داره میگه. من از بعضی از بزرگان شنیدم، البته به هر حال قبول کنیم، از مرحوم آقای تبریزی، عاشق جواد، میرزا تبریزی، که ایشون فرموده بود مرحوم شیخ خور روایاتم که میاره رو ترتیب اهمیت میاره. مثلا اول روایاتی میاره که سندش خیلی عالیه، بعد روایاتی میاره که سندش مثلا مناقشه داره یا حتی دلالتش مناقشه داره. لذا وسائل رو باز کنید میبینید روایات اول خیلی به چشم میزنه. یه وقت نرید وسائل رو باز کنید، مثلا توی بابی روایت اول مرسله باشه، روایت دوم صحیح باشه، بعد بگید پس استاد چی میگفت. ببینید مرحوم شیخ خور ارزش گذاریش برای روایات با ارزش گذاری ماها فرق میکنه. گوش میکنید، ایشون یه جا میگه، میگه من این روایاتی که آوردم همه رو قبول دارم، قطعی و صدوره، ولو ممکنه تقیه باشه. اینو در آخر وسائل، تو اون خاتمه وسائل بیان میکنه. فقط یه روایت رو من دیدم مناقشه میکنه، اونم همون روایت تقلیده، نه که قائل به تقلید نیست، یه مناقشه میکنه تو این 30 و خورده هزار روایت. پس اینم یه نکته ایست که ایشون روایاتی که اوائل باب میاره براش اهمیت بیشتری داره. حالا همچون آدمی، خب ببینید تو باب تروک احرام عنوان وسائل رو چه انتخاب کرده، برگر رو نگاه کنید، عنوان باب تروک رو همون ادامه همون نوشته که خوندم دیگه، بعد روایات، بعد از روایات میگه که بله باب و تحریم صید البر. ببینید اصلا تعبیر به وجوب نکرده، وجوب ترک، اینو آقای خویی تعبیر کردن و بعضیا و بعضیا، اما شیخ خور میگه تحریم صید البر که روایتش هم براتون خوندیم، باب و تحریم اکل المحرم، باب و ان صید المحرم یحرم الاکل من، و سه تا نقطه. تعابیری که شیخ خور داره دقیقاً مطابق تعابیر روایاته که باب تحریمه. آقایون چی میخوام بگیم؟ میخوام بگیم که در روایات که معروف شده وجوب تروک احرام، که حال ما باید اینجا هی تلاش کنیم بگیم چرا معصوم ترک و واجب کردن، اصلا روایت نداریم که بخوام توجیه کنیم. خب اینجا ما یک کمی با آقای خویی درگیر شدیم در ادامه فقه ایشون و اصول ایشون، انشاءالله فردا ادامه میدیم. دوست داشتیم امروز تمام بشه ولی من که خسته شدم، تازه وقتم تمام شد. الحمدلله رب العالمین.
تبدیل مجاز به کار بردید، ربطی هم به اون مجاز ادبی اینها داره که مثلا علاقه مجاز و اینها به خاط، یا نه مرادتون کلمه دیگری بود از مجاز؟
علاقه که میدونید همون صرف استحسان و عرف علاقه است، یعنی اگر یه بحثی هست که آیا مجاز سماعیه و تو اون علاقاتی که شمردن سبب و مسبب و نمیدونم شرط و مشروط و مشارفت و اول و اینها، آیا اوناست یا ذوق به پسنده کافیه؟ مبنای ما اینه. مبنای دومی که امروزه هم همه قبول دارن اینه. و خب حالا اگر اینطور شد، اینجا باید بگیم ذوق عرفی، ذوق مجاز به پسنده، یعنی قبیح نشماره. ضمن این که روایات ما می که نقل به معناست،
اینو شما قبول دارید؟
بله من قبول دارم، نمیشه انکار بکنه، صریح حرف همشه امام. منتها بعضی ها نقل به معنا رو یعنی شلختگی، یعنی بیزابتگی، بعد هم میخوان استفاده کنن که پس ما نمیتونیم رو روایات دقت کنیم. ما اینو میزنیم مثلا بعد از عصر پالایش روایات که ائمه پالایش کردن، همین منقوله به معناها رو هم قبول کردن، دیگه حکم منقوله به لفظ پیدا میکنه. اما اینکه بگیم این لفظ از امام صادر شده یا نه، جای بست.
منقوله به لفظ اما نه به کلمه به کلمه، که حالا این کلمه دقیقا ازش این برداشت میشه به اون معنا.
اون نگه منقول به لفظ منتها نه کلمه دی، پس لفظ نیست دیگه، منقوله به معناست منتها دقیقا، یعنی این دو نبوده که مثلا امام فا بگن راوی سمه بگه، امام عام بگن راوی خاص بگه، امام خاص بگن راوی این ایناست. این دقتی که میکنیم ایناست، اینا نبوده.
بیانتون جایی نوشته دارید؟
بله تو اصول ما مفصل بحث کردیم دور اول، نمیدونم تو کتابام هم کجا احیاناً گفته باشم یا مقاله، ولی تو اصولم هست. بله تو بخش روایات نقل به معنا اتفاقا خیلی مفصله، من توصیه میکنم دوستان ببینن، ولی کتاب دیگر رو میگفتم.
یعنی مرادتون روایت همون حجت اخبار و این هاست؟
بله. اونجا یه بحثی ما داشتیم، آسیب شناسی که عارض نقل روایات شده، میخواستیم بررسی کنیم آیا این آسیب ها چند تا آسیب شما نمیکنیش نقل به معنا بوده. و چون میدون که الان یه بحثیست که در محیط روشنفکری مطرحه که میخوان روایاتو بزنن، بعضی طلبای ما ناخواسته دنبال اونا میفتن که آره دیگه روایات نقل به معنا شده، این همه دقت میکنی چه کار نقل به معنا شده، یعنی شلوها. مثلا میتونی بگی حلم، میتونی بگی چیه بعد حلم، بیا مثلا ایت، بیا جه مثلا.
خیلی کمک به تجمیع زنون هم میکنه این معنا،
جان هر
درسته یا
میتونه، یعنی تجمیع زنون بر یک نوع انصداد نهفته مبتنیه، این اینو انصداد توش هست. بله
استاد درخشید، شما تو بحث امر بشی مختزی از نهی از ضد عامش هست، فرمودید که به لحاظ عرفی تفاوتی نمی کنه، یعنی امر بشی که کنن میتونن نهی از ضد عام باشه، یعنی نهی از ترکش باشه. با همین بحث توی نهی از یه چیزی هم میاد دیگه، وقتی که نهی از یه چیز میکنیم معناش نیست که امر به ترکش بکنیم، به لازم همون توی
لازم نیست. ببینید آقا، لازم نیست که ما حالا هرچی یه جا میگیم در چون عرفیت داریم باید عرف رو نگاه کنیم. شما اونجا بله امر به شی، نهی از ضد، یعنی امر به
ترکش
چی؟
نهی
از ترک،
نهی از ترک،
اون کار رو نکن، درست رو نهی کنه از ترک نماز،
یه جا نهی از
اما
فعلی میکنیم بعدش
میگیم. اما همین اینو ببینید، من خیلی قشنگ گفتم، خودم هم لذت بردم که امر کند به یک مأمورون بهی به نام انجام ترک نماز. اگر بگید نه ما اینجور معنا نمی کنیم، ما با شما حرفی نداریم. اگر میگید امر، امرم یعنی امر به مأمورون به، یعنی انجام مأمورون به.
مثلا توی بحث امر به شی هم که هم فرمودید میتونیم من بگیم نهی از ترک، اونجا هم فرمودید که این یه چیز عرفی، یعنی یه چیز واقعی نیست، یعنی واقعیتش تغییر نمیده که ما فقط یه امر داریم.
اونجا میگفتیم میتونه بگه وفا کن، میتونه بگه نقض عهد نکن،
اما اون چیزی که هست اون امر است.
نهی از ضد یعنی ضد میشه امر وجودی، تو در ضد عام میگی یا ضد خاص؟
ضد عام.
در ضد عام ضد میشه ترک، درست شد؟ و شارع میاد چه کار بکنه؟ نهی از ترک این کار بکنه که معالن هم همون امر به همونه دیگه، معوله، اینو اشکال ندارم. میگه نماز نماز نخون، یعنی نهی میکنه از ترک ازاله که همون فعل نماز. اینجا فوری میغلطه تو یک امر وجودی، اگه اینطور باشه عرفیت داره، اما به این شکل الان داره میگیم عرفیت داره، هیچ سندی هم ندادیم که اگر یه جا عرفیت داره باید در مشابهش هم عرفیت داشته باشه. حالا ببینید بس فقط تو تعبیر دیگه، بس تو تعبیر، ثمره فقهی نداره که بخوام چیز بکنم. اگر کسی از اون بحثای ما، شما و اون آقای بوداغی هست پروفایلش نمیشته بوداغی، تسلیم نمیشه، من دعا میکنم خدا هدایتتون کنه، شما هم دعا کنید ما رو خدا هدایت
کنه.
ان شاء الله که خدا
الحمدلله
برطرف شد.
من گفتم به حضور خدمتتون عرض کنم، شما فرمودید اون قضایی مثلا سوال از ذات خدا و اینا رو وقفی باید، یعنی طبیعی باید میگه که فهمش نمیم کل این رابطه باید طبیعی نه، یه چیزی مثل معرفت ذات خدا، چون ذات خدا بسیطه دیگه، بسیط هم جز که نداره که، یا همه رو میشه شناخت یا هیچی. تیکه نداره، یعنی یا کل رو باید بچسی که نمیشه محاله، یا هیچی. اگه شد هیچی پس سوالات اهل بیت صرفا من اون که بدین ذهنم عرض گزم یعنی به ذهنم گزید عرض کردم که صرفا برای رفع ابهام اجمالی از مفهوم همین.
عجیب فرمایشید آقا. چون ذات بسیطه معرفت نمیتونه مشکک باشه از بسیط. معرفت ذو مراتبه، ذات بسیطه، اما اگر معرفت من ناقصه، نه یعنی من یه نصفشو شناختم نصفشو نشناختم، این که نیست، یعنی یه معرفت ناقص دارم.
یعنی پس معرفت ندارم،
معرفت کامل ندارم دیگه. بله.
ناقصش به چی تعلق میگیره؟
ناقصش به همون حدی که ممکنه مثلا طرف بگه که خدا چجور عالم میشه به اشیا قبل ان یکون شیء. امام هم یه توضیحی بدن براش. اشکال داره؟ میفهمم.
رفع ابهام اجمالی از مفهوم دیگه فقط.
رفع ابهام اجمالی، بله. شما اینو قبول دارید. اما هویت رو روشن کنه مثل آشنایی طرف با آب نیست دیگه.
آقا جان اینجور روایت میشه درست کرد. اون روایتی که فرموده که اصلا وارد نشید، همین رو میخواد بفهمه. بعد اون هم دقیقاً بعدش حکم شرعی که نمیخواد بفهمه. متحیر میشید، یعنی اثر تکوینی رو میفرمایید. به جایی نمیرسید. این وقتی جواب دادن همینه، یعنی همین که میفرمایید. یه اجمالی از اون
اینجوری. بله ما همین رو گفتیم. فکر کنم.
تو دمری روایت سوال کوچولو بفرمایید.
بلندتر آقا.
عرض بکنم که دمری وسائل فرمودید که از قول مرحوم تبریزی، من اینجوری فهمیدم که شما هم اجمالاً قبول دارید، یعنی که ایشون ترتیب قوتی که قبول داره میاره. اینو در مورد کافی هم یه چیزی شنیده شده، اینو در مورد کافی
بله،
هم
بله بله نه شما... حالا این ترتیب نه، من نمیتونم با کافی رو نگاه کنم.
بسته.
اما این که کافی کتاب فتوای کلینی بوده، بله
درسته.
تا اینو می‌خواستم بگم یادم رفت.
درسته.
مخصوص وسائلم نیست. بله مثلا کتاب من لا یحضر کتاب فت، اصلا این کتاب رسما میگه این فتوای منه،
رساله
هفتی رساله عملیش بوده. من
از عنوان ها
اگر یادداشت بذارید آقای 902، من اینو فردا بدونید. اول من گفتم برخلاف برخی از کتب، مثلا ما کتابی داریم که تتبع فقط، مثل بهار فکر کنم اسم کافی هم بردم، گفتم اگرچه من مناقشه دارم حواسم بود به این، ولی یادم رفت، اسم تو ذهنم بود یه چیز میخواستم بگم یادم
چیزی نشنیم. البته
حال شما 902 رو بفرستید، من فردا
از این بود که در کافی خوب در مسئله شیعه با توجه به عناوینی که وجود داره میتونیم متوجه بشیم نظر شیخ رو. در کافی مون تو خیلی دخل و تصرفی نمیبینیم الا جزئی در برخی
مواقع. بله همینطوره، ولی اول کافی
مقدمه
کافی میگه من این روایات رو قبول دارم. حتی یادم نمیاد بگه من فتوا میدم، اینو صدوق داره، ولی میگه حجت.
بخشی مطلب اینجا در مورد قلمروی شریعت، خب یه اندیشه شمول فرمودید داریم، یه اندیشه غیر شمول که خودش سر شده باشه. در مورد اندیشه شمول فرمودید که اینا هر واقعی رو میگن یا باید دلیل خاص داشته باشیم یا دلیل عامی که شاملش بشه، و یا اینکه عرفی داشته باشیم که به امضای خاص اشاره رسیده باشه. در مورد اندیشه غیر شمول شعبه اعتدال، شعبه اعتدال داریم، اندیشه اعتدال، خب اینها هم همین غیر از این رو میگن، یعنی اینها هم میگن که نسبت به عرف ما باید امضا داشته باشیم.
البته اینو مطالعه میکنید فقه و مصلحت هم ببینید. من در فقه و مصلحت اندیشه اعتدال رو با شمول یکی کردم.
آها بس یکیه.
اونجا اینجا چیزی که دم این جدا کردنش معونه داره، اونو ببینید دیگه. دارید فقه و مصلحت رو؟ نه ببینید. من سلام عرض می‌کنم شما.